بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که صفات اشیا در صفات واجب تعالی مستقرند، یعنی اشیا صفات مستقل و جدایی ندارند، صفاتشون از لوازم صفات خداست و ملک خداست که به طور عاریه به اشیا افاضه فرموده و بعد هم هر وقت بخواد میگیره. این مطلب رو با بیانی که درباره وجود داشتن روشن‌تر کردن و فرمودن که واجب تعالی وجودش این ذاتشه و عارضه بر ماهیتش نیست، یعنی واجب ماهیت نداره، حد و محدودیت براش نیست. اینطور نیست که قسمتی از وجود رو واجب باشه و قسمت‌های دیگر وجود رو فاقد باشه، تا بتونیم بگیم اون قسمت‌هایی رو که فاقد بوده وجود قبلی خودش بوده یا ازیال وجودش بوده که به دیگران واگذار کرده. او تمام وجود رو از اول مالک بود، حالا هم مالکه. اگر هم به دیگران چیزی افاضه کرده، از وجود خودشه، ملک خودشه و ملک خودش بوده و هنوز هم ملک خودش هست. برای اثبات این مطلب دو دلیل اقامه شد، یکی این که خدا صمد است و فرد، که البته اینو توجه داریم اگر ما صمد رو در جلسه گذشته به معنی پر گرفتیم، به این جهت نبود که لفظ به معنای پر باشه و غیر از این معنا نداشته باشه. صمد معانی مختلف داره، یکی از معانیش پر بودنه. دلیل دوم این بود که واجب تعالی بسیط الحقیقت، یعنی مرکب از هیچی نیست، نه مرکب از دو جزء وجودی، نه مرکب از دو جزء که یکی وجودی و یکی عدمی باشه. پس او فاقد چیزی نیست، اگر فاقد چیزی باشه یلزم که مرکب باشد از وجود و عدم، از وجدان و فقدان، و این باطله. پس نمیشه گفت واجب تعالی وجودی رو یا صفتی رو که لایقش هست فاقده. البته عرض شد که اون چه که خدا به دیگران میده، نه اون وجود خودشه که واجب الوجود گفته میشه، که واجب گفته میشه، متصف به وجود میشه، اون رو به کسی نمیده. رقائق اون رو که همه حالت احتیاج دارن، همه حالت رقص دارن، اونا رو میده. نه خدا قسمتی از وجود خودشو جدا کنه به دیگران آریه بده یا اینکه به ملک دیگران در بیاره. او تنزل میکنه، تجلی میکنه، با این تجلیات وجوداتی ساخته میشن که این وجودات ملک او هستن. این ملک ها رو در اختیار دیگران میذاره. مثلا فرض کنید که ما اگر مجتهد باشیم، ملکه اجتهاد داشته باشیم، این ملکه اجتهاد مال ماست و با ذات ما بنابر نظر حکمت متعالی متحد شده. بعد ما این رو تنزل میدیم، مینویسیم رو کتاب یا میگیم به زبانمون. این تنزلات ملک ماست، از ما صادر شده، مال ماست، در اختیار دیگران قرار میدیم. حالا اونها رو مالک میگیریم چون مالک میشن دیگه، اونا الفاظ و اسمات رو میگیرن و مالک میشن. خدا هم تقریبا به همین صورت تجلی میکنه، وجودهای رقیقه‌ای و وجودهای امکانی پدید میان. این وجودهای امکانی مال او هستن، در اختیار دیگران میذاره امانتن و عاریتن، نه تملیکن. به اونها تملیک نمیکنه این وجود رو و این اوصاف رو، حالی که به صورت عاریه در اختیارشون میذاره. پس توجه کنید دو مطلب هست، یکی این که خدا اون وجود واجبی خودش رو که اختصاص به خودش داده به احدی نمیده، نه به عنوان ملکیت نه به عنوان عاریت. تنزلات اون رو که ملک خودش هستن به دیگران به عنوان عاریه میده، همچنین اوصاف رو. پس این مطلب روشن باشه که وقتی فکر نشه ما منظورم این بود که وجود واجبی رو به دیگران به عنوان عاریه میده، نه، وجود واجبی رو به احدی نمیده، نه ملکیت نه عاریت. وجودهای امکانی رو که تنزل اون وجودن و همون بیانی که مثال زدم، که البته مثال بالاخره با ممثل همیشه تفاوت داره، ما اون بچه شبهشو اون مقربشو ملاحظه میکنیم، مقایده رو توجه نمیکنیم. با همین مثالی که گفتم خدا اون تنزلات وجودشو یا تنزلات اوصافشو به دیگران به عنوان امانت میده، هر وقتم بخواد پس میگیره. اما بحثی دیروز بود که آیا این حرف مصنف مخالف تشکیکه یا اینکه موافقه. در تشکیک میگیم واجب تعالی وجودی داره، ما هم وجودی داریم، وجود ما غیر وجود واجب تعالی است، نازلتر از وجود واجبه، او همه کمالات وجود ما رو داره، ما کمالات وجود او رو نداریم. به طور کلی در تشکیک هر عالی مشتمل بر کمالات دانی هست من دون عکسه. آیا در اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم یا باید به حرف عرفا متمسک بشیم؟ حرف ایشون با حرف عرفا کاملا سازگاره، یعنی خدا ظهوری داره، خودش ظاهره، مظاهری داره، خودش متجلیست، تجلیاتی داره، اون تجلیات اون مظاهر همه ملک او هستن، در اختیار دیگران قرار میده. حالا دیگران هم ملکشن، دیگران هم ملکشن. خب وقتی وجود رو به اونا حفاظه میکنه یعنی همه ملک دیگه، همه چی ملک اوست. در تشکیک هم میتونیم همین حرف رو بزنیم، بگیم تنزلات وجود واجب تعالی یا تنزلات اوصاف. این تنزلات که مراتب دون مرتبه واجبند و غیر مرتبه واجبند، اینا در اختیار انسان‌ها و موجودات قرار داده میشن. سلام علیکم. به عنوان آریه ایبی نداره، فقط مهم اینست که مهم اینه که ما در تشکیک مغایرت بین اون مراتب پایین و مرتبه بالا میبینیم، ولی در تجلیات مغایرت من وجهن و عینیت من وجهن آخر میبینی. فقط تفاوت همینه، در تشکیک مراتب با هم مغایرن، مراتب عالی با مراتب مادون، ولی مراتب مادون هم ملک خداست، مرتبه عالی هم که خودشه. در تجلی هم در تجلی مراتب پایین ملک خداست، مرتبه عالی هم باز خودش. حالا تعبیر به مرتبه نباید کرد، اون ظاهر خودشه، مظاهر هم که ملک اوست. فقط تفاوت اینه که در تشکیک مراتب با هم تغایر دارن، از هیچ جهت با هم یکی نیستن. بله کمالات این مرتبه مادون رو مافوق هم داره، ولی این مافوق با مادون فرق داره، مادون هم با مافوق فرق داره. در تجلی این چنین نیست، در تجلی گفته میشه متجلی با تجلیاتش من وجهن فرق داره و من وجهن عین همند. بیان مطلب اینه که البته اینا خب سوال شد من جواب میدم. بیان مطلب اینه که اگر شخصی در مقابل آینه قرار بگیره عکسش در این آینه میفته، این عکس رو ما میگیم تجلی این آدم. حالا اگر آینه ای رو در مقابل آینه قرار دادیم، در مقابل این شخص قرار ندادیم، عکس از آینه منتقل به آینه دوم میشه، نه خود عکس این شخص وارد بشه. عکس این شخص فقط به آینه اول افتاده، عکس آینه اول میفته تو آینه دوم، دوباره آینه سوم رو در مقابل آینه دوم قرار میدیم، عکس سوم میفته تو آینه سوم و هکذا، که از هر از این شخص متجلی عکوس مختلف در آینه‌های مختلف نمیگیریم، یک عکس میگیریم، بعد از عکس‌ها باز عکس میگیریم. واجب تعالی یک تجلی داره، اون با تجلی اول مثلا اسماء و صفات درست میشن، با عیان ثابته اسماء و صفات درست میشن، بعد عیان اسماء و صفات دو مرتبه تجلی میکنن، یعنی عکس دوم درست میشه، عیان ثابته درست میشن، عیان ثابته تجلی میکنن، عالم و عقول و نفوس و اجسام پیدا میشن، که خدا یک بار تجلی میکنه، اون تجلیش دوباره تجلی میکنه و هاکذا تا میاد پایین. این تجلی ها، حالا مثال توجه کنید، این عکس ها غیر اون ذل عکسند، یعنی ما میگیم اینایی که تو آینه هستن این زید نیستن، عکس زیدند، اما از جهتی خودشان چون خودشو کاملا دارن نشون میدن، میگیم این عکس ها درست خود زیدند، هیچ تفاوت با زید ندارن، چون زید رو داره نشون میده. پس تجلی به لحاظی عین متجلی است، چون متجلی رو نشون میده، آیت اوست. به لحاظی غیر متجلی، چون واقعا فرق میکنه با وجودن، با او فرق داره، ممتازه، متجلی نامحدوده، تجلیات همه محدودن، از تفاوت هست بین متجلی و تجلیات به لحاظی و تفاوت نیست به لحاظ دیگر، در حالی که در مراتب تشریکی تفاوت هست، دیگه نمیگیم به تل به لحاظی تفاوت هست، سلام علیکم، به لحاظی تفاوت نیست، مطلقا تفاوت هست، فقط فرق همین. و الا این مورد بحث ما رو هم با تشکیک میتونید حل کنید، با تجلی هم میتونید حل کنید، منتها با تجلی حل کردید شاید یه مقداری با عبارت سازگارتر باشه. نه از جهت مفهومی بله، از جهت مشترکی هر در هر تشکیکی ما اشتراک داریم، امتیاز داریم، امتیاز به همون اشتراک برمیگرده، ولی این موجودایی که شدن افراد مشکک، اینا با هم تفاوت دارن یا ندارن، هر کدومشون یه فرد جدا هستن، این هم نیستن، اگرچه در یه چیزی با هم مشترک. این همونی که عرض کردم دیگه، حق رو همشون نشون میده. اونطوری من وارد بحث نشدم، عرض کردم که اسما و صفات و عیان ثابت، دیگه وارد مرتبه احدیت و واحدیت نشدم. اسما حسنا از مرتبه واحدیت شروع میشه، مرتبه احدیت رو مطرح نشدم اصلا، چون در یه مقدار اختلاف هست. و اول باشه چی؟ بله، حالا اون مباحث دیگر انشاءالله وقتی عرفان خوندیم. اینا جمله های معترضه بود، نمیخوام ادامه پیدا کنه، فقط خواستم یه تفاوت مختصری عرض کنم، دیگه وارد اون مباحث نشیم. عرفا که معتقدن همون حرف خودشونه، معتقدن که ما خلاف قرآن نگفتیم، همونی که قرآن گفته ما میگیم، خیلی هم اصرار داری مسئله دارم. خب دنباله بحث این بود که عرض کردم مطلب به صورت کلی بیان شد، دنباله بحث تطبیق این مطلب بر علم واجب تعالی بود و علم انسان ها. می فرماد که علم خدا با این که صفت واحده، با وحدتش علم به کل شیئنه، چون که هر علمی که هست و هر متعلقی که برای هر علمی هست، همه اینها متعلق علم خدا، چون همه لوازم علم او هستند، همه مستغرق در علم او هستند، علم او احاطه داره به تمام علوم و به تمام متعلقات علوم، پس او همه چی رو میدونه، علم به کل شیئنه، هیچ جهلی در اون راه نداره، چون اگر بخواد جهل در اون راه داشته باشه مرکب میشه من العلم بالجهل، و این با بسیط الحقیقه بودن او که گفتیم نمیسازه. بعد دلیل دیگری هم اقامه میکنن که اگر خدا به چیزی جاهل باشه، با توجه به اینکه خدا علم است کلو، این عبارت رو توجه کنید، علم است کلو، یعنی تمام این ذات رو علم تشکیل میده، اینطور نیست که علم زائد بر ذات خدا باشه، عین ذات خدا، مثل نوری نیست که بر دیوار میفته که میگیم دیوار روشن شده. دیوار روشن شده با نور بیرونی، مثل روشنایی دیوار نیست که با نور بیرونی روشن شده، مثل روشنایی خود نوره که روشنایی نور جدای از نور نیست. خدا هم علمش جدای از ذاتش نیست. این ذات ذاتی نیست که روشن باشد به وسیله نور بیرونی و به وسیله علم بیرونی، بلکه روشن است به خودش، خودش نوره، خودش علمه. پس این وجودی که علم کلهو اگر بخواد به یه چیزی جاهل باشه، یلزم که در حقیقت علم که ذات او رو تشکیل میده مغایری که جهل راه پیدا کرده باشه و او مرکب بشه از خودش که علمه و از غیرش که جهله، و شی نمیتونه مرکب باشه از خودش و غیرش، هر شی حقیقت خودش رو داره. اگر واجب تعالی علم از کله و حقیقتش رو علم تشکیل میده، ممکن نیست که این حقیقت غیر رو در خودش راه بده و جهل رو در خودش راه بده. او حقیقتش علم است، تمام حقیقتش علم، تمام حقیقتش قدرته، تمام حقیقتش حیات و هاکذا. پس اگر ذره علم نداشته باشه، همون ذره میشه جهل. اون وقت این حقیقتی که علمه مشتمل میشه بر علم و جهل، جهلم غیر علمه، پس غیر علم در این حقیقت راه پیدا میکنه. یلزم که حقیقتی مشتمل بر خودش و غیر خودش باشه، و این ممکن نیست. هیچ حقیقتی مشتمل بر خودش و غیر خودش نمیشه، نه در خدا نه در غیر خدا. و در اینجا یلزم که واجب تعالی که علم از تمامش مشتمل باشد بر ذره جهل، یعنی مرکب باشد از خودش که علم است و غیرش که جهل است. حقیقتش علم است غیر از خدا. اگر چیزی حقیقتش علم بود، دیگه نمیتونه مرکب باشه از علم و جهل. غیر خدا حقیقتش علم نیست، لذا میتونه مرکب باشه از علم و جهل، جهل در او راه پیدا میکنه. اما چیزی که حقیقتش علمه نمیتونه از غیر حقیقتش داشته باشه. ما حقیقتمون انسانیته، میتونیم مرکب باشیم از انسانیت و یه چیزی دیگه؟ نه. هر حقیقتی نمیتونه مرکب باشه از خودش و غیر خودش. ما حقیقتمون علم نیست، لذا اگر جهل پیدا کنیم مشکلی پیدا نمیشه. واجب تعالی حقیقتش علمه. اگر حقیقتش علمه بخواد جهل در او را پیدا کنه، یلزم که حقیقتی مرکب بشه از خودش و غیر خودش، و این باطل در همه جا باطل. اینم بیان دوم. پس بیان اول برای اینکه جهل در واجب راه نداره اینه که اگر واجب تعالی جاهل بشه، یلزم ترکبه من العلم و الجهل، و این ترکب با بسیط الحقیقه بودن خدا نمیسازه. این بیان اول بود که با این بیان ثابت میکنیم که جهل در خدا راه پیدا نمیکنه. خدا مرکب از علم و جهل نیست، به همه چی عالم. بیان دومی بود که حقیقت واجب تعالی علمه. اگر جهل در او راه پیدا کنه، یلزم که حقیقتی مرکب شود از خودش و غیر خودش، و اینم باطله. پس ترکیب واجب و راه پیدا کردن جهل در واجب باطله. بیان سومی هم داریم. بیان سوم اینه که اگر خدا به چیزی جاهل باشه، حتما بعدن میتونه به او عالم بشه، یعنی نسبت به علم بالقوه میشه، نسبت به این علم بالقوه میشه. حالا یا اینکه بعدن این بالقوه به فعلیت تبدیل میشه و خدا به اون شیئی که الان جاهله بعدن عالم میشه، یا مانعی پیش میاد و این قوه تبدیل به فعلیت نمیشه، خدا همونطور جاهل میمونه به اون شیئ. هر کدوم از این دوتا باشه باطله، زیرا یلزم که واجب تعالی مرکب شود از فعلیت در اون جاهایی که علم داره و قوه اون جاهایی که علم نداره، و ترکیب واجب از فعلیت و قوه همونطور که جلسه گذشته گفتیم باطله. واجب تعالی جهتی جز فعلیت نداره، قوه مال این موجودای متحرکه، و چنانچه در اشراق قبل گفتیم واجب متحرک نیست، پس قوه نداره، هرچی داره بالفعله. به این سه دلیل ثابت میکنیم که جهل در خدا راه پیدا نمیکنه. بنابراین هر علمی هست تحت حیطه و تصرف علم واجب تعالیست، یعنی تمام علوم ما هم لوازم علم واجب حساب میان و همه مستغرق و محاط علم واجبن و همه ملک واجبن. اگر در اختیار ما گذاشته شده، از ملکیت خدا بیرون نرفته، هنوز هم ملک خداست، به صورت آریه به ما داده شده، هر وقت میخواد پس میگیره. این تأکید مطالب گذشته با تطبیق بر صفت علم، اون که ما قبلا گفتیم درباره مطلق اوصاف بود. حالا تطبیقش کردیم به صفت علم، شما میتونید اون چرا که گفتیم تطبیق کنید به صفت قدرت، به صفت حیات و بر اوصاف دیگر. همه ی اوصاف این حکم دارن که همه ملک خدا، این اوصافی که در دست ما هستن و به ما واگذار شدن هیچ کدوم مال ما نیستن، همه از لوازم اوصاف خدا و مستغرق در صفات خدا، یعنی محاط به صفات خدا هستن و صفات خدا محیط به این اوصافه. فعلمه تعالی، سه خط و آخر صفحه 138 بودیم، فعلمه تعالی واحدون و مع وحدتهی یکونو علمن به کل شیئن. این فعلمه تفریع بر مطلب گذشته است، یعنی بر بسیط الحقیقه بودنش. پس داریم استدلال میکنیم، در ضمنی که داریم ادعا میکنیم استدلال جلسه گذشته رو داریم تکرار میکنیم و این استدلال اولمون بود. چون واجب تعالی بسیطه و واحده، ترکیب از علم و جهل پیدا نمی کنه، لذا علمه واحدون و مع وحدته یکون و علمن به کل شیئن. با این که علم واحده، علم به کل شیئنه، اینطور نیست که به بعضی هرچی عالم باشه به بعضی جاهل باشه تا مرکب بشود من العلم و جهل و با بسیط الحقیقه بودنش نسازه. پس همون دلیل دیروزی که خوندیم که واجب تعالی بسیط الحقیقه، الان هم اون دلیل رو به عنوان دلیل اول ذکر میکنیم با فای تفریع. فعلمه یعنی چون بسیط الحقیقه است و نمیتونه مرکب باشه از علم مگر علمشم با وحدتش باید علم به کل شی باشه، یعنی جهلی در اون راه پیدا نکنه و الا یلزم ترکیبش من العلم و الجهل و این با بسیط الحقیقه بودنش نمیتونه. و کلون علمون لکل شی، و کلون علمون لکل شی، اشاره میکنه به همون مطلبی که فارابی گفته و مطلب خیلی بلندیه. میگه الواجب تعالی علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، همینطور میشونه سمعون بسرون، که اینطور نیستش که واجب تعالی ذاتی باشه و علمی به عنوان زمینه، به عنوان لازم، به عنوان قدیم دیگری یا چنانچه اشاعره میگن به عنوان حادثی، چنانچه کرامیه میگن کنارش قرار داده بشه، اینطور نیست. واجب تعالی عین العلم است، یعنی کل این ذات علمه، مثل روشنایی، مثل نور که کلش روشناییه، اینم ذاتش طوریست که اصلا کلش روشنه، کلش علمه، کلش قدرته، کلش حیاته. اینطور نیستش که مثلا مثل ما باشه، ما جسممون حیات نیست، میته، نفسمونم حیات نیست، واجد الحیاته، حیات بهش افاده شده، ولی واجب تعالی اصلا حیاته، یعنی زنده است، زنده بودن، زنده است که این حیات ذاتشه، علم ذاتشه. حالا ایشون همینو میگه، کلون علمون لکل شیء، خدا بله بعد وقتی بعدی خراب میشه، از لوبق یا شیء ما لا یکون ذلک العلم علما به، نمیخون چی؟ از لو بقی شیء ما لا یکون ذلک العلم علما به، لم یکون چی؟ نمیشه. وی کل علم کل شیء علما حقیقی، وقت بازم کل علم میشه علما حقیقی، خبر، خبر منصوب نیست، خبر منصوب نیست، کل علم مبتدا و علم حقیقیان بشه خبر، منصوب نیست. همین جوری که میخونم توجه کنید، ترکیبای دیگه نکنید، همین جوری ظاهرا درسته، اون فکراشو من کردم، همش هم به اشکال برخورد کرده. کلون علمون لکل شیئه، حرف فارابیه، اصلا فارابیه به این صورت معلوم میکنه، خیلی حرف بلندیه، چرا ما عوضش کنیم؟ الان عرض میکنم کلون علمون یعنی کل خدا، کل نه که حالا بعد داره، یعنی تمام این وجود علمه، همون که عرض کردم فارابی میگه علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، یعنی اینطور نیست که خدا ذاتی باشد به علاوه علم که ذاتش علم نباشه، علمش علم باشه، نه اون همش علمه. اینطور نیست که ذاتی باشد به علاوه قدرت که همش قدرت نباشه، ذاتی باشد و قدرتی باشد، قدرتش قدرت باشه، ذاتش قدرت نباشه، اینطور نیست. همش قدرته، همش علمه. بله حرف خوبیه، خیلی بلندیه. ایشون هم میگه کلون علمون، یعنی همه خدا علمه. اینطور نیست که خدا ذاتی داشته باشه، علمی داشته باشه، اون علمش علم باشه، ذاتش علم نباشه. نه، اون همش علم، سراسر علمه. سراسر علم لکل شیء علم علمه، یعنی علم به کل شیء اینه، هم به خودش هم به دیگر. یعنی اصلا با این بیان روشن میشه که ذره غفلت در خدا راه نداره، نه زمانی نه ذره، یک لحظه نمیشه خدا غافل باشه و یک شیء نمیشه که خدا از او غافل باشه. خدا همش علمه، لکل شیء علم علمه، هم به خودش هم به خودش. خیلی حرف بلندیه که ترکیبش کنیم جوری که از خراب بشه، بگیم کل علم لکل شیء علم حقیقی. این خوب یه مطلبی ممکنه درست باشه، ولی با این بلندی نیست. حرفی به این بلندی که اصلا مورد بحث ما همینه، میخواد بگه خدا همش علمه، به کل شیء علمه، اصلا جهلی در خدا نیست. این میخواد اینو بگه، و کل علم لکل شیء از لو بقی شیء ما لا یکون ذلک العلم علما به لم یکن علما حقیقیا. این دلیل دومه. دلیل اولی بود که خدا با بسیط الحقیقته، بسیط الحقیقه مرکب نیست. اگر خدا بخواد عالم باشد و جاهل باشد یعنی ترکیبش، و این با بساطت حقیقت نمیشه. این دلیل اول بود، تموم شد. دلیل دوم همونیست که عرض کردم، اگر حقیقت خدا علمه، جهل بخواد تو این حقیقت راه پیدا کنه یعنی که شیء مرکب بشه از خودش و از غیرش، از حقیقتش و از غیر حقیقتش. ای باز این دلیل دوم. از لو بقی شیء ما چیزی باقی بموند که لا یکون ذلک العلم یعنی علم خدا علما به، یعنی خدا به این چیز عالم نباشه. لم یکن علم خدا علما حقیقیا یعنی علمی که هیچ چیز غیر از علم توش دخالت نکرده باشه. علم حقیقی یعنی علم صاف خالص، هیچ چیز توش دخالت نکرده باشه. بل یکون علما به وجه و جهلا به وجه آخر و حقیقت الشیء لا یکون ممتزجا به غیره. این حقیقت الشیء نباید فرخزه بشه دنباله دلیله. لازمش اینه که خدا علم باشد به وجه و جهل باشد به وجه آخر، در حالی که حقیقت شیء ممتزج به غیرش نمیشه. اگر خدا تمام حقیقتش علمه، این علم نمیشه ممتزج کرد با غیر خودش، یعنی جهل. بل یکون علما به وجه و جهل به وجه آخر یعنی مخلوط میشه از علم و جهل، مخلوط میشه از حقیقتش که علمه و غیر حقیقتش که جهله، در حالی که به حقیقت شیء لا یکون ممتزجاً به غیره. حقیقت شیء با غیر خودش ممزوج نمیشه. اگر حقیقت او علمه، جهل درش راه پیدا نمیکنه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم که به صورت تفریعی گفته میشه، اگر خدا به چیزی جاهل باشد، علم به اون چیز برای خدا بالقوه موجوده، نه بالفعل، چون الان که نیستش، الان خدا جاهله. پس میشه علم به اون چیز برای خدا بالقوه موجود میشه. حالا این بالقوه ایست که بعداً به فعلیت منتهی میشه یا بر اثر مانع به فعلیت منتهی نمیشه، اون دیگه کار نداریم. مهم اینه که لازم میاد که خدا علمش بالقوه باشه، یعنی یلزم ترکیب واجب و قوه و فعلیت، و این محاله. پس این که خدا به چیزی جاهل باشد و علمش نسبت به اون چیز بالقوه باشه محاله. بنابراین خدا به همه چی عالم است، بالفعل هم عالمه. بله، همه اینا به هم برمیگرده. اصلا این سه تا دلیل به هم میشه برگردون. بارها عرض کردم دلیل رو اگر حد وسطش رو مختصر تغییر بدین، دلیل متعدد میشه. همون دلیل اول رو شما یه تغییر مختصری بدید، دلیل میشه دوتا. ولو اینکه این دوتا خیلی به هم نزدیک باشن، اما یه تغییر مختصری تو حد وسط باعث میشه که دلیل متعدد بشه. این دلیلای ما بالاخره متعددن، یه تغییراتی توشون هست، ولو همشون به یه جا ارجاع میشه، ولو همشون به یک جا متکی میشن بشن، مهم نیست. فلم یخرج جمیعهو، یعنی جمیعهو یعنی جمیع واجب تعالی من القوه الی الفعل. گفتیم واجب تعالی همه اوصافش بالفعل، همه ذات و اوصافش بالفعل. ولی اگر بگیم نسبت به چیزی جاهله، لازم میاد که همه این خدا، همه وصف خدا از قوه به فعلیت خارج نشده باشه، بلکه مقدارش فعلی شده باشه، مقدارش در حال قوه باقی مونده باشه، در حالی که قبلا گذشت ان الاول تعالی لیس ذی جهت و امکان و قوته. گفتیم او تمامش فعلیت نیست، جهت امکان و قوه نداره. خب این تحقیقی بود که مصنف داشتن. اما در مقابل بعضی ها گمان کردن که خدا علم به کل شیء نیست، علم خدا رو واحد دیده اما متعلق به کل شیء قرارش نداده. داریم در علم کلام خوندید که بعضی ها گفتن خدا به ذات خودش عالم نیست. اشکالشون اینه که اگه به ذات خودش عالم باشه یلزم که عالم و معلوم یک چیز باشه، در حالی که عالم و معلوم نمیتونن یک چیز باشن. بعد دیگه حالا جواب دادن که هر فاعل و مفعولی لازم نیست که دوتا باشه، این از امر خارجی باید فهمیده میشه، علت و معلول باید دوتا باشه، از امر خارجی میدونیم، اما عالم و معلوم لازم نیست دوتا باشه. و بعضی ها جواب دیگه دادن، گفتن فرق اعتباری هست، به این اعتبار که چیزی پیشش کشف میشود میشه عالم، به این اعتبار که خودش پیش خودش یا به خاطر فکری که کردن خودشون هم مبتلا شدن که مشا قائلن که واجب تعالی عالم به جزئیات نیست. بالاخره هر کسی یه جوری در بعضی جاها، بعضی در بعضی جاها علم خدا رو نفی کردن، بعضی گفتن که اصلا خدا به هیچ چی عالم نیست غیر خودش، که اگه بخواد عالم باشه مشکلات داره، مشکلاتی که خودشون ذکر کردن. پس علم خدا رو بعضی ها نفی کردن، در حالی که قائلن، اونایی که علم برای خدا قائلن، قائلن که خدا علمش واحده، با این که قائلن به وحدت علم، در این حال این و این علم رو گسترش نمیدن، تا یه جا میرسونن میگن تا اینجا علم هست بعد از این دیگه نیست. چرا این کارو میکنن؟ ایشون میفرماد علتش اینی که اگرچه علم خدا رو واحد گرفتن ولی واحد حق حقیقیه نگرفتن، واحد عددی گرفتن، واحد حق انبساط داره، احاطه داره، همه متعددها رو در خودش میگیره، احاطه میکنه، لذا مشتمل بر همه چی هست. خدا وجودیست واحد که همه وجودها رو احاطه کرده، خدا علمش واحد همه علم رو احاطه کرده و هاکذا. اما اگر علمش واحد عددی باشه، عدد یک همون عدد یکه، به دو که رسید دیگه نمیتونه دو رو شامل بشه، به سه که رسید نمیتونه سه رو شامل بشه، این یه جا وای میسته. اگر علم خدا واحد عددی شد تا یه جا میرسه، از اونجا به بعد دیگه نمیاد، از اونجا به بعد دیگه نوبت دو و سه و چهاره. اینا فکر کردن خدا علمش واحده به وحدت عددی، تا یه جا ادامهش دادن بعد از اون گفتن دیگه نیست. و این غلطه، خدا همونطور که وجودش واحد عددی نیست، اوصافش هم واحد عددی نیست. پس کسانی که براشون مشکله تصور کنن که علم خدا با وحدتش همه علوم رو شامل میشه و علم به کل شیئه، اینا فکر کردن وحدت حقیقی منظوره، وقت نتونستن تصور کنن که چجور این واحد میتونه دو و سه و ما بعدشم بگیره، و این غافل شدن که وحدت وحدت عددی نیست، این وحدت وحدت حقیقیه و بسیط است که منبسط از همه متعددها رو هم میگیره و بر همه هم احاطه میکنه. و من استسعب علیه ان یکون علمه تعالی مع وحدته علما بکل شی، هر کس که فکر کرده و برش دشوار شده که باور کند که علم خدا با وحدتش علم بکل شی اینه، فذالک لذنه انه واحد وحدتا عددیه، این به خاطر اینکه گمان کرده که خدا واحد است و وحدت عددیه، یا علمش واحد است و وحدت عددیه، در حالی که گذشت ان وحدته لیست کل آحاد، وحدت وجود او کل آحاد نیست، فکذالک وحدت و صفات الکمالیه، اون وحدت صفات کمالیش هم اونام کل آحاد نیستن، یعنی وحدت عددی نیستن، مثل آحاد و افراد عدد نیستن که شمرده بشن و بگیم تا اینجا این مقدار عدد هست بعد از او دیگه نیست. وحدت خدا اینجوری نیست که بگیم تا اینجا هست بعدش نیست، وحدت فراگیره، وحدت محیطه. فکذالک وحدت و صفات الکمالیه، دقت کنید غیر کمالیه داره، صفات کمالیه او وحدتشون وحدت حق است مثل وحدت ذات، اما صفات اضافیه اینجوری نیستن، صفات اضافیه وحدت عددی دارن، صفات کمالیه خدا وحدت حق دارن. صفات کمالی صفاتی هستن که کمال خدا، کمال خدا باید این ذاتش باشه نه بیرون ذاتش. خوب دقت کنید، کمال خدا نباید بیرون ذات باشه، چون اگر کمال بیرون ذات باشه و عارض بر ذات باشه، یلزم که ذات در مرتبه ذاتی از این کمال خالی باشه، و این محاله. پس باید صفات کمالی عین ذات باشن، یعنی در همون مرتبه ذات باشن، بیرون از مرتبه ذات نباشن، تا لحظه ذات خالی از کمال نباشه، در هیچ مرتبه کمال مفقود نباشه. پس صفات کمالی یعنی صفاتی که عین ذاتن. اینا همونطور که خود ذات وحدتش عددی نیست، این کمالات هم چون عین ذاتن وحدتشون عددی نیست. ولی صفات اضافی نه، صفات اضافی یعنی خالقیت. خدا وقتی منو خلق میکنه یه خالقیت براش پیدا میشه، وقتی شما رو خلق میکنه خالقیت دوم، سومی رو خلق میکنه خالقیت سوم و هکذا. میبینید که این خالقیت ها که صفات اضافی هن، خارج از ذات واجب هن، کمالی به واجب نمیدن، بلکه چون واجب کمال دارد این صفات به دنبالش میان، نه چون این صفات میان خدا کامل میشه، این صفاتش کمالی به خدا نمیدن، چون خدا کامل است این خالقیت ها رو واجب میشه. اینا صفاتی هستن عددی. به تعداد خلق خدا خالقیت داره، به تعداد مرزوها خدا رازقیت داره و هاکنزا. اینا صفات اضافی هستن، خارج از ذاتن، کمالی نیستن، وحدتشون هم وحدت عددی باشه هیچ محدودی نداره، اما صفات کمالی باید وحدتشون وحدت عددی نباشه، وحدت حقه حقیقیه باشه. و هذا من قوام ذل اسرار الالهیه و من الحکم التي لا يمسها الا المتحرون. این از مشکلات اسرار الهی است، این مطلب که چطور وحدت خدا وحدت حق است و وحدت عددی نیست. البته برای ماهایی که از اولی که فلسفه خوندیم این حرفا زده شده، حالا چه فهمیده شده چه نفهمیده مونده، بالاخره یه مطلب رایجی شده، خیلی برامون سنگین به نظر نمیرسه، ممکنه نفهمیده باشیم، ولی اینقدر گفتن که این اصطلاح پیش ما جا افتاده. اما در سابق که این مطالب مطرح نبود، قبل از ملاست که این مطالب چندان رایج نبود، این از قوامز اسرار الهی شمرده میشد. البته بعید نیست همونطور که اصطلاح الان هم از قوامز باشه، بالاخره همه خوندن و دانستن، ولی دانستن غیر از فهمیدنه، حالا هر کی بفهمه مهمه. و من الحکم التي لا يمسها الا المتحرون. حکمت هایی است که اینها رو جز متحرون نمیتونن مس کنن و باش تماس داشته باشن. متحرون یعنی متحرون من ارجاس الماده، که قهرن متحر از گناه هم میشن، متحر از ماده هستن و متحر از گناه هم قهرن هستن، چون گناه فقط عاملش همین ارتباط با دنیاست، و اگه ما میرفتیم تو عالم عقل زندگی میکردیم گناه نمیکردیم. موجودات عالم عقلی گناه نمی کنه، گناه مربوط به این عالمه، این عالم هم عالم ماده است. ما تا وقتی مرتبط به ماده هستیم گناه می کنیم، از ماده که نزعمون کردن یه گناه نمی کنیم. پس وقتی متحر باشیم از ماده، متحر از گناه هم خواهیم بود. متحر از ماده چجوری حاصل میشه؟ اینو خب می دونیم، طهارت از ماده در حالی که ما تعلق به ماده داریم به این صورت حاصل میشه که ما تعلق به ماده نداشته باشیم. بله، وابستگی تکوینی به ماده داریم، ولی توجه نداشته باشیم، اعتبار برای این ماده باز نکنیم، به اونچه که خواسته ماده است گوش ندیم. مثلا فرض کنیم ماده طرف گناه رو میگیره، طرف دنیا رو میگیره، ما به سمت دنیا تمایل نداشته باشیم. همونی که عرفا ادعا میکنن که میگن ما فقط توجه به خدا داریم، توجه به این موجودات مادی و این زرق و برق دنیا و این چیزایی که هست نداریم، حتی در ذهنمون هم این مطالب خطور نمیکنه. یعنی اینقدر از ماده بریدیم، با ماده هستیم ولی بی توجهی به ماده، برای ماده اعتبار قائل نیستیم. اینا متحرن. پس متحر نه که ماده رو بذار کنار باشه مجرد، یعنی با اینکه با ماده هستی متحر از ماده باش، سعی کن آلودگی های ماده دامنگیری تو نشه. خب کسانی که اینطور هستن میتونن متوجه بشن که وحدت حقیقی چیه، وحدت حق حقیقی چیه، چون بند ماده نیستن میتونن امری رو که مادی نیست خوب تعقل کنن. حالا وقتی بند ماده باشن، نه فقط چیزای مادی رو، چیزای زمانی رو اینا رو خوب تعقل میکنن، تصور میکنن، ولی یه خود از ماده و تدریج و حرکت و اینا بیرون آمد نمیتونن درست تعقلش کنن. علتش اینه که به ماده بنده. نفس تنبیهی. عرفا معتقدند و همچنین فلاسفه که آنچه که در جهان ماده هست عالی ترش در جهان بالا و ملکوت است. مشا اعتقادشون اینه که هر موجود مادی در عالم عقل و در عالم قضا موجوده، به وجود دفعی و اجتماعی و بسیط، که بعد میاد در این دنیا وجود تدریجی پیدا میکنه، وجود تفصیلی پیدا میکنه و وجود مادی پیدا میکنه، ولی همش در عالم قضا همون وجود جرچدن به صورت لفظ موجوده. اما حکمت متعالی اینطور میگه، همچین عرفا، آنچه که در جهان ماده هست بالاترش در عالم مثال هست. عالم مثال مشا قبول نداره. بالاترش در عالم مثال هست، بالاتر از مثال در عالم عقل هست، بالاتر از عقل در عالم اعیان ثابته هست، بالاتر از اعیان ثابته در عالم اسماء و صفات دیگه بالاتر رو نمیرن. بالاتر کمال بالاتر که خود خداست، چون در مورد ذات خدا اصلا حرف نمیزنن. تا اسما میان دیگه جلو نمیرن، میان از اون به بعد افکار بشر هیچی نمیتونه بگه، نه بشر عادی، بشر نبی هم نمیتونه اونجا بره، حتی خاتم اونجا راه نداره، که مخصوص خود خداست اونجا. خب پس اینجور شد که هرچه که در جهان مادی هست عالیش در بالا هست. قرآن هم اشاره به این مطلب داره که خزائن همه اشیا پیش ماست، خزائن اشیا پیش ماست، که ما از این خزانه به قدر معلوم، به قدر معلوم ننزل میفرسیم پایین. اصلش پیش ماست، تنزیل شما میدیم تو دنیا، میفرسیم تو دنیا. کنم همونه میگه، یعنی میگه ما هرچی تو دنیا هست اصل شما داریم. حالا ایشون این مراحلی که عرض کردم، مرحله عالم ماده رو با علم واجب تعالی مقایسه میکنه، سراغ عالم مثال و اینها دیگه نمیره، عالم عقول اینا. این کل آنچه که در جهان هست، چه در جهان ماده چه در جهان مجرد، در علم حق تعالی هم موجوده، همه در علم حق تعالی موجوده. حالا چی جوری موجودن اون خودش بحثی داره، آیا ما میفهمیم یا نمیفهمیم. بعضیا خواستن بگن میفهمیم، یه چیزایی گفتن، بعضیا هم گفتن نمیفهمیم، دیگه حالا اونش مهم نیست. مهم اینه که هرچی که اینجا هست پیش خدا اصلش هست. پس هر چیزی یه وجود خارجی داره، یه وجود علمی اندالله داره، همونطوره که هر چیزی یه وجود خارجی داره، اگر من با او برخورد کنم یه وجود علمی هم پیش من داره. اما علم من کجا؟ علم خدا کجا؟ علم من علم انفعالی است، یعنی گرفته شده از خارجه، از قهرن ضعیفتر از خارجه، چون خارج به من این علم داده، بنابراین علم من ضعیفتر از خارجه. علم خدا سازنده خارجه، ننزله به قدر معلوم، یعنی آنچه که در بالا داریم اونو تنزیل میدیم، یعنی اون اصله و این که تنزیل شده فرعه، پس او سازنده است، این ساخته شده است، بنابراین علم خدا قوی تر از این موجود خارجی است. علم من ضعیف تر از موجود خارجی است، چون گرفته شده از موجود خارجی است، علم انفعالی است. علم خدا چون سازنده وجود خارجی است، علم فعلی است، قوی تره. پس هر چیزی که شی خودش داره قوی ترش رو خدا داره. به تعبیر ایشون اون چه که پیش خداست از مثلا وجود عقل، احق است به عقل بودن از خود امیر عقل خارجی. آنچه پیش خداست از انسان، احق است به انسان بودن از این انسان خارجی. چرا؟ چون او داره انسان خارجی رو میسازه، او داره عقل خارجی رو میسازه، پس دارش میسازه، بنابراین او حقه. و دیگه بعد کلمات عرفا رو نقل میکنن که گفتن آنچه که در پیش خداست در شیئیت و حقیقتی که داره قوی تر از خود شیئی است که در خارجه. نه اینکه این مثلا فرض کنید درخت در خارج حقیقتش پیش من از من قوی تره، اون نمیخوام بگیم. نمیخوام بگیم که علمی که خدا به این درخت دارد قوی تر از اون حقیقتی است که درخت پیش من داره. میخوام بگیم قوی تر از حقیقتی است که درخت برای خودش داره. خدا عالم است به درخت، پس یه حقیقت درخت پیش خدا هست، یه حقیقت هم خود درخت داره، منم عالمم به درخت، پس حقیقت درخت پیش منم حاضره. ما نمیخوام بگیم اون حقیقتی که پیش خداست قوی تر از حقیقتی است که پیش منه، اینی که روشن قوی تره. میخوام بگیم حقیقتی که پیش خداست قوی تر از خود حقیقت خارجی این درخته، که اون چه که خدا داره بیشتر از اونیست که خود این درخت خودش داره، خودشه کمتر از اونی داره که پیش خداست. این خیلی مهمه، ولی پیش علم من کمتر از علم خداست، این که واضحه. میخوام بگیم حقیقتی که این شیء خودش داره، این کمتر از اون حقیقتیست که در علم خدا داره. بله؟ حقیقتیست به خاطر این که فعلی او سازنده اینه، همیشه علت قوی تر از معلوله، مفیده اینه. بله، مفید همیشه بیشتر از فعلی داره، بیشتر از مستفید داره. حقیقت پیش او علت قوی تر. نه بیشتر باید باشه، کمتر نیست، کافی نیست، بیشتر باید باشه. علت که نمیتونه با معلول مساوی باشه، چرا؟ علم واجب تعالی فعلی است، علم واجب تعالی فعلی است، یعنی همون درخت داره، این درختی که پیش خداست داره این درخت میسازه. خدا با علم فعلیش جهان رو میسازه، که البته علم فعلیش هم در خودش در وحدت عنایت گفته شده که عین ذاتشه، یعنی صدق میکنه بگید خدا ساخته، صدق میکنه بگید قدرت خدا ساخته، صدق میکنه بگید علم خدا ساخته، فرق نمیکنه. وقتی گفتید علم خدا ساخته، پس علم خدا باید قوی تر بشه. این علته. سما عند الله تعالی هو الحقائق المتأصله التي ينزل الاشياء منها منزله الزلال والاشباه. ینزلو آنچه که در نزد خداست حقائق متأصل است که اصالت با اون حقائقه، حقائقی که اشیاء نسبت به او به منزله سایه و شبه هم، یعنی این اشیاء خارجی مثل سایه او میمونن که اون نور واقعی است و اینا سایه هم، از او همه چیز اینها بهره مختصری دارن، پیش خودشون هم بهره مختصری از خودشون دارن، از حقیقت خودشون. نه نه، علم خدا، حالا عرض کردم علم خدا رو تفسیر کنیم بر هر چی، مثل افلاطونی عیان ثابته، کمالات ذاتی سمر مرتسمه، ثابتات ازلیه، بر هر چی. اونو گفتم مطرح نیست، اون چه که مطرح اینه که خدا عالمه به این اشیا، چی جوری عالمه، با صور عالمه، با عیان، با مثل افلاطونی باشه، اون مسئله، اون از اون بحث نمی کنی. و ما عند الله حق و به ها من ما عند انفسها، ما عند الله حقیق حق است به این اشیا من ما عند انفسها. این همون مسئله گفتم، یعنی اون حقیقتی که اینها پیش خدا دارن قوی تر از حقیقتی است که پیش خودشون دارن. حق یعنی حقیقتش بیشتره. ما عند الله حق به این اشیاست از آنچه که پیش خودشون دارن، یعنی حقیقتی که پیش خداست قوی تر از حقیقتی که پیش خود ایناست، نه قوی تر از حقیقتی که من از اینا پیش خودم دارم، اون که واضحه، قوی تر از حقیقتی که اینا خودشون پیش خودشون دارن. قال بعض علما العلم هناک فی شیئت المعلوم اقوا من المعلوم فی شیئت نفسه. علم هناک یعنی در عالم اله، در شیئیت و حقیقت معلوم، شیئیت یعنی حقیقت، در شیئیت و حقیقت معلوم قوی تر از معلوم در شیئیت و حقیقت خودشه. یعنی علمی که در اونجا هست در داشتن حقیقت و شیئیت معلوم قوی تر از خود همین معلوم است در داشتن این حقیقت و شیئیت. اونم حقیقت این معلوم رو داره، این معلوم خارجی هم حقیقت خودشو داره، ولی اون حقیقتی که اون علم داره که حقیقت همین شیء خارجی است قوی تر از حقیقتی است که این شیء خارجی خودش پیش خودش داره. این همون اصلا مستکرار میشه، العلم هناک، علم در عالم اله در داشتن حقیقت معلوم قوی تر از معلوم است در داشتن حقیقت خودش. نعم، نعم رو بعضی اوقات به عنوان استدراج میگن به جای لاکن، این طوره مثلا همین طور هست، لکن مثلا یه استثنایی گاهی میگن، گاهی اینطوری میگن، اما این نعم در اینجا استثنا نیست، این نعم در اینجا تصدیقه. نعم یعنی بله همچنینه، هیچ استثنا نمیخواد، یعنی حرف کاملا همینه. چرا؟ فإنه مشیع الشیء و محقق الحقیقه، یه مقدمه، و الشیء مع نفسه بالامکان و مع مشیعه بالوجوب و تمامیه، مقدمه دوم. فإنه یعنی علم واجب تعالی، مشیع الشیء شیء سازنده است، یعنی این شیء رو او ساخته، او افاضه کرده، او علت شده برای این شیء در خارج. و محقق الحقیقه، دهنده حقیقت اوست، او هست که به این درخت حقیقت داده، پس باید حقیقت اونجا کاملتر باشه تا بتونه حقیقتی به این درخت عطا کنه. این مقدمه اول، که علم خدا اشیا رو شیء میکنه، حقایق رو حقیقت میکنه، این یه مقدمه. مقدمه دومی که و شیء مع نفسه بالامکان و مع مشیعه بالوجوب و تمامیت، هر شیئی که غیر خدا باشه خودش رو به لحاظ نفسش ملاحظه کنیم ممکن الوجوده. ماها رو مثلا توجه کنیم، ما به لحاظ خودمون با قطع نظر از علتمون اقتضای وجود نداریم، اقتضای عدم هم نداریم، بلکه وجود عدم برای اون مساویه، پس ما به لحاظ خودمون میشیم ممکن، به لحاظ مشیعمون یعنی به لحاظ علتمون میشیم واجب، میشیم واجب بالغیر. پس هر موجودی به لحاظ خودش ممکنه، به لحاظ مشیعش یعنی به لحاظ علتش، به لحاظ فاعلش میشه واجب. خب نسبت امکان قوی تره یا نسبت وجوب؟ مسلم نسبت وجوب قوی تره. این حقیقت وقتی با مشیعش سنجیده میشه نسبت وجوب پیدا میکنه، وقتی به خودش سنجیده میشه نسبت امکان پیدا میکنه. پس مشیع قوی تره، چون مشیع نسبت وجود درست میکنه، خودشای نسبتش نسبت امکانه. فإنه مشیع الشیء، این علم واجب مشیعه، محققه، و شیء نسبت به خودش بالامکانه و نسبت به مشیعش بالوجوب و تمامیته، و مسلمه که وجوب و تمامیت قوی تره، پس نسبت به مشیعش قوی تره تا نسبت به خودش، حقیقتش پیش مشیعش قوی تر وجود داره تا پیش خودش. نتیجه اینه که پس علم واجب تعالی یعنی علم هناکه در شیعت معلوم قوی تر است از معلوم فی شیعت نفسه. این فإنه مشیع الشیء و محقق الحقیقه یه مقدمه بود، و شیء مع نفسه بالامکان و مع مشیعه بالوجوب و تمامیه مقدمه دوم بود. هر دو با هم که ترکیب میشدن قول بعض العلماء رو که العلم هناکه فی شیعت المعلوم اقوام من المعلوم فی شیعت نفسه نتیجه میدن، که ایشون هم نعم که گفت یعنی حرف این بعض العلماء رو استدلالی کرد، اون حرف رو به عنوان مطلوب آورد، صغرا کبراش هم زمینه کرد تا اون حرف نتیجه گرفته بشه، پس همون حرف رو تشکیل کرد. بعد دو مرتبه باز میفهمد و تأکد و شیعه و تمامهو فوق و شیعه و یزید، این اشاره به قیاس دومه. پس قیاس اون میشه قیاس مرکب. قیاس اول دو تا مقدمه داشت، فإن العلم مشیع الشیء، مقدمه دوم و شیء مع نفسه بالامکان و مع مشیعه بالوجوب و تمامیه، نتیجه میگیریم که فالشیء مع العلم بالوجوب و تمامیه، یعنی حقیقت شیء در علم بالوجوب و تمامیه. بعد میگه و تأکد الشیء و تمامه، خب دوباره این نتیجه رو به عنوان صغرا قرار میدیم، همین نتیجه که قیاس اول گرفتیم صغرا قرار میدیم، میگیم که از شیء مع العلم، به جای مشیعه علم میذاریم، از شیء مع العلم بالوجوب و تمامیه، بعد کبرا رو اضافه میکنیم و تأکد الشیء و تمامه فوق الشیء و یزید، نتیجه میگیم فالعلم فوق الشیء و یزید، علم خدا از نظر داشتن حقیقت فوق همین شیء خارجی است، بیش از این حقیقت رو داره. پس قیاس به صورت قیاس مرکب شد، فإنه مشیع الشیء مقدمه اول و شیء مع نفسه بالامکان مقدمه دوم. بعد نتیجه ای که میگیریم اینه که فالشیء مع العلم بالوجوب و تمامیه، این نتیجه رو دوباره صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی، و تأکد الشیء و تمامه فوق الشیء و یزید رو کبراش قرار میدیم، نتیجه میگیریم که العلم فوق الشیء و یزید، یعنی علم خدا نسبت به هر شیء فوق همون شیء و اضافه بر اون شیء داره، یعنی حقیقت پیش علم قوی تر از حقیقت پیش شیء، که اون حرف بعض العلماء از قیاس مرکب نتیجه گرفته میشه. من اول گفتم از اون قیاس وسیط نه، قیاس مرکب رو تمومش میکنید بعد اون قول بعض العلماء رو نتیجه میگیرید. و تأکد شیء و تمام شیء فوق شیء است و یزید و اعتبر فوق شیء، یعنی تأکد شیء و تمام اون یزید. و این کان فهم هازا یحتاج و الى تلطف شدید، ولو فهم این مطلب احتیاج داره به اینکه شما تلطف یعنی ذهنتون رو و روحتون رو لطیف کنید از اون آلودگی هایی که ممکنه بعضی از گفته های مشاع و متشلمین در ذهنتون راسخ کرده باشن، خودتون رو خلاص کنید، ذهن لطیف بشه صاف بشه تا این مطلب بفهمه. ولی اگر با اون معلومات قبلی که بعضی از این مطالب رو اجازه نمیده وارد این مباحث بشید انکار میکنید، اون مطالبی که باطل کنار بذارید، ذهنتون رو لطیف بکنید تا مطالب من رو بفهمید.